أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل لوليك الفرج ولا تنسنا ذكره وانتظاره. خب، در ادامه موضوعاتی که در رابطه با مهدویت داشتیم میرسیم به بحث حساس و پر رمز و راز و پر از سؤال غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که در بین موضوعات مهدوی خب یکی از سؤال برانگیزترین موضوعات بود و از همون ابتدایی که پیشگویی شد این مسئله توسط رسول اعظم خدا مورد سوال بود، تا بعد توسط اهل بیت طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین مطرح میشد، که در ادامه حساسیت های موضوع غیبت رو دنبال میکنیم. قبل از این که وارد بحث غیبت و واژه شناسی و اصل غیبت و مراحل و انواع غیبت رو دنبال بکنیم، در رابطه با اهمیت این موضوع دو سه نکته مطلبی رو عرض بکنم خدمتتون. ببینید، ما وقتی بحث غیبت امام زمان رو مطرح میکنیم معناش چیه؟ معناش اینه امام زمانی داریم که در دسترس نیست، دیده نمیشه. باز کجا باورش کنیم؟ به چه دلیل بگیم هست؟ چیزی که ندیدیم چجور باور کنیم؟ بله، یعنی میخواد بگید که تحت حس قرار نمیگیره، نمیشه با چشم دید، نمیشه محضرشون شرفیاب شد. پس اینجا ما نیاز به یه پشتوانه قوی داریم تحت عنوان ایمان به غیب، و ابزار شناختش میشه عقل. اگر کسی بدون این ابزار شناخت بیا تو عرصه مهدویت، میگه مهدی کو کجاست؟ میگه مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی هست کو کجاست؟ نمیتونه مسئله را هضم بکنه.
ایمان به غیب مسئله
نه. ببینید، تو بحث غیب تقسیماتی داریم. فرض کنید یکی از تقسیمات اینه غیب مطلق، دو غیب نسبی. مثلا خدا غیبه، خدا تحت حس قرار نمیگیره چون نامحدوده، نه در دنیا نه در آخرت، نه برای خواص نه برای غیر خواص. یعنی اینجور نیست که مثلا پیامبر خدا رو ببینه اما ما نبینیم، نه، خدا غیب مطلقه. یادتون باشه ذیل آیه 3 سوره بقره بحثش مطرح شد و بحث بسیار مهمیه. خدا غیب مطلقه، اما سایر مصادیق عمدتا غیب نسبیه، یعنی میتونه از حالت غیب خارج بشه و تحت حس قرار بگیره. از جمله امام زمان، امام زمان که غیب مطلق نیست، امام زمان غیب نسبی، الان غایبه، روزی ظهور میکنه. همین الان هم برای نادر افرادی در واقع ظهور دارن، که بحث تشرف محضر حضرت رو در جلسه قبل داشتیم. اما یک نقطه مشترک دارن و اون اینه که ابزار شناخت غیب چه مطلق چه نسبی عقله، یعنی از طریق آثار، از طریق ادله در واقع انسان میتونه درک بکنه وجودش رو یا عدم وجود رو. و خب اونجا گفتیم در رابطه با وجود حضرت مهدی ما ادله فراوان عقلی و نقلی داریم، قرآنی و روایی داریم، که خب در جای خودش یک مؤمن، یک خدا باور و به تعبیر قرآن متقین، پیروان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب با اون ادله ایمان و باوری دارن به وجود حضرت مهدی بالاتر از خورشیدی که وسط آسمان باشه. لذا اینو میخوام عرض بکنم، اگر کسی ایمان و باورش به غیب ضعیف باشه و حسگرایی غالب باشه بر او، زمینه مهدویت دچار مشکل میشه و خصوصا تو آزمون ها، تو شرایط سخت، تو فتنه ها کم میاره. ما باید ایمان و باورمون به غیب رو تقویت بکنیم. خب چه چیزهایی ایمان و باور به غیب را تقویت میکنه؟ اصلا گفتیم دروازه ورود انسان به عالم انسانیت ایمان به غیب دیگه، چون درک محسوسات که خب حیوانات هم دارن و تو برخی از موارد انسان جلوترن حیوانات تو درک محسوسات، ولی اونی که انسان رو متمایز میکنه از سایرین همین ایمان و باور به غیبه. فعلا میخوام بگم یه پیش نیازه بسیار ضروری است برای یک منتظر. دوباره مورد اینه که بحث غیبت یه آزمون سخت و سنگینی است، چون عرض کردیم دیگه از تحت حس خارجه، که طبق روایات ریزش های هولناکی رو خواهیم داشت، بوده هست و بعد از این خصوصا خواهد بود. افرادی که کم میارن جدا میشن، مراقبه این ریزش باید باشیم که ما جزءش قرار نگیریم و در این علک و غربال غیبت. نوع نگاه به نحوه و علت غیبت هم ریشه برخی از تحزبها و اختلافات در رابطه بحث مهدویت بوده. فرض کنیم مثل این که حضرت غائبه، نحوه غیبت چجوری، یعنی چی شده، حضرت چجوری الان میگیم غائبه؟ باید شد فرقه به نام شیخی بیاد، از دل شیخی بابیه، از دل بابیه بهاییه، و چه خسارت های هولناکی رو که ما متحمل شدیم در بحث نوع نگاه به نحوه و علت غیبت. تو بحث علت غیبت ما بحث انجمن حجتی رو داریم که دوچار مشکل شدن و باز اونم خسارت هولناکی به مهدویت زد. پس ببینید حساسیت موضوع رو ببینیم، نه بحثی نیست که اگر بدونیم خوبه، ندونیم مهم نیست، تعیین کننده است در سرنوشت انسان که بدونیم نحوه غیبت چجوریه، بدونیم علت غیبت چیه، بدونیم آثار و برکات وجودی حضرت مهدی به چه نحوی است، الان چجوری از امام میتونیم استفاده بکنیم. یه بحثای تعیین کننده است، یه بحثای اساسی است، به سادگی نمیشه از اون گذشت. اما در رابطه با حالا وارد بحث غیبت بشیم، بحث غیبت یه معنای لغوی داره، یه معنای غیبت نقطه مقابل حضوره. مثل کلاس حضور غیاب میکنن، فلانی حاضر، فلان حاضر، فلانی غائب، یعنی چه؟ نیست، حضور نداره. پس نقطه مقابل حضوره. و تفقد الطیر فقال مالی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. حضرت سلیمان در سوره نعم که وقتی میگه امکان من الغائبین، یعنی هدهد مثل این که حضور نداره اینجا. این یه معنا که عمدتاً ماها با این معنا انس داریم و ذهنیت ما از غیبت همینه، فلان در واقع چیز یا فلان کس در واقع غیبش زده، در واقع و غائبه یعنی نیست. اما غیبت یه معنای دیگری داره و اون نقطه مقابل پیدا بودنه، نقطه مقابل ظهوره. یه وقت هست ولی پیداش نیست. اون خورشید وسط آسمون داری میبینیش، به به این خورشید سامنه، ابر میاد جلوش هم میگیره. عرب چه میگه؟ میگه غابت الشمس. غابت الشمس یعنی چه؟ پنهان شد، هست، جایی نرف خورشید. نفرمودید زمین خورشید عرب میاد جلوش هم میگیره، میشه غابت الشمس. پس هست اما ناپیداست. این از این جهت عرض کردم که وقتی ما تو حتی ادبیاتمونم راجع به بحث مهدویت و حضرت مهدی اشعاری را میبینیم و این ذهنیت هایی که در مورد مردم هست، تا صحبت از غیبت حضرت مهدی میشه این که حضرت مهدی رفته، نیست. حالا کجا رفته؟ حضرت مهدی جایی نرفته. تو معنای اصطلاح وقتی میگیم غیبت، منظورمون اینه که دوازدهمین جانشین رسول گران قدر خدا خاتم الاوصیا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف زندگی غائبانه ای داره. این که این غیبت به چه صورت و به چه نحوی است در ادامه خواهیم گفت. جالب اینه که بحث غیبت به خاطر اهمیتش پیشگویی شده بود و همین نوعی زمینه سازی هم محسوب میشد. البته اینو مستحضرید، این که غیبت پیشگویی شده فراوان در کلام رسول گرانقدر خدا و اهل بیت طاهرینش، معناش این نیست که الزاماً غیبت باید اتفاق نیفتاد. نه، نداریم چنین چیزی. اینو تو بحث علت غیبت یادتون باشه، خوب دنبال بکنی، بحث حساسیه. آیا الا و لابد غیبت باید اتفاق میفتاد؟ یعنی خدا اراده ازلی و ابدی کرده که این غیبت صورت بگیره بدون اینکه مردم نقش داشته باشه؟ خود خدا اراده کرد؟ این نه، چنین چیزی نیست. به خاطر نوع عمل کرده مردم چاره ای جز غیبت نبود، و چون خدا و چون رسول خدا و چون اهل بیت رسول خدا میدونن و آگاه به غیبن به اذن و اراده الهی، لذا پیشگویی کردن بحث غیبت رو. اگه مردم جور دیگه برخورد میکردن، خب جور دیگه بیان میشد. اینجا این پیشگویی، اینجا علم غیب الزام آور نیست که چون پیشگویی شده الا و لابد پس ما شاهد بحث غیبت هست. نه، علت اصلی پیشگویی نیست، علت اصلی چیز دیگریست، و این پیشگویی و این علم به واقعیت در واقع بیان اون چیزی است که مردم با اختیار خودشون انتخاب کردن و پیامدهای اون را شاهد خواهند بود. حالا نمونه ای از این پیشگویی ها رو عرض بکنم. این بحثی که عرض کردم بحث کلامی و بحث خیلی حساسیه. فرض بکنید میگن آقا ابن ملجم الا و لابد بعد امام علی رو میکشت، چون امام علی قبلش فرموده بود اگر نمیکشت حرف امام علی دروغ در میومد و معصوم که نمیشه حرفش دروغ در بیاد. گاهی بحث علم را، علم خدا را، علم پیامبر را و علم اهل بیت را نتونستن درست هضم بکنن، درست بفهمن، و البته هضمش هم یه مقدار سنگینه. فقط فرمودید خدا میداند و پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به علم الهی میدانند آنچه را که فرد یا افراد یا امتها آزادانه انتخاب میکنند. آنچه را که دیگران آزادانه انتخاب میکنند میدانند و بیان میکنند. در اینجا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارن از حضرت مهدی صحبت میکنن که حضرت مهدی از فرزندان منه، تکون له غیبتون و حیره، غیبت و سرگردانی خواهد داشت. طرف سوال میکنه که یا رسول الله القائم منون که غیبه؟ این تعجب میکنه، غیبت یه چیز عجیبیه، فرد باشه ولی غائب باشه. کم داشتیم در طول تاریخ نمونه این مورد را تو در مورد برخی از انبیا، اینم که خب قرنها گذشته اینا چیزی ندیدن، یه چیزی نیست که در زندگی روزمره باش اونس داشته باشن، ملموس باشه که پذیرفتنی باشه، لذا یه چیز عجیبی بود وقتی میشنیدن. حضرت همون ای و ربی، بله قسم به پروردگارم، للغائم منا غیبتون امدها طویل، یعنی هم اصل غیبت رو پیشگویی میکنه هم طولانی بودنش. یا در مورد انواع غیبت فرمود و این للغائم منا غیبتین، غایمان دو نوع غیبت خواهد داشت، احداهما اطول من الاخرى، یکیش طولانی تر از دیگریه، یعنی یک کوتاه مدت یک بلند مدت، صغرا کبرا. این انواع غیبت هم، و تا اونجایی که من دنبال کردم نظرم طبق روایتی که حضرت دکتر صافی در منتخب الاثر آوردن، آقا امیر المؤمنین این دو نوعه، یعنی بیش از دو قرن قبل از ولادت حضرت مهدی هم غیبت رو پیشگویی کردن هم انواعش رو. دو نکته در به اصطلاح تأیید صحبتهایی که شد، چون بحث غیبت خیلی مورد توجه بود، اصلا بسیاری از کتابهایی که راجع به حضرت مهدی نوشته شده اسمش از غیبت، با اینکه راجب ظهور حضرتن هست، راجب زندگی حضرتن هست، راجب عمده مباحث مهدویته، اما اسم کتاب هست الغیبه. شما اگر کتاب در انتظار قوغنوس رو ببینید که در مقدمه آقای علیزاده، خب اصل کتاب گفتیم از سید سامر العمیدیه که خب آقای علیزاده ترجمه کرده، مقدمه ارزشمندی زده تو مقدمه، آثاری که راجب حضرت مهدی نوشته شده رو آورده. اونجا وقتی لیست ها رو نگاه میکنی، کتاب هایی که خصوصا اوائل نوشته میشد، حتی قبل از ولادت حضرت مهدی کتاب های متعددی نوشته شده در شیعه و اهل تسنن راجب حضرت مهدی، این عنوان کتاب از الغیبه، کتاب الغیبه. این به خاطر توجه به بحث غیبت و اهمیت بحث غیبت و عجیب بودن بحث غیبت بود. نکته یه دوم اینه که مرحوم نعمانی که در کتاب الغیبه خودشون در رابطه با حضرت مهدی کتاب می نویسن و قبلا هم اشاره کردیم در این رابطه، خب چی شد کتاب نوشتن؟ وقتی دیدن که سال 329 غیبت کبرا اتفاق افتاد، خیلی دچار شک و تردید شدن. نفرمودید لذا این عالم زمانشناس اومدن دست به تألیف کتابی زدن که این شک و تردید رو درمان بکنه. یه نکته ای که در مقدمه خیلی ایشون نویسنده بوده و صاحب قلم، مقدمه ای که در کتابشون میارن خیلی خوندنیه. خب کتاب ترجمه هم شده، گرچه هیچ وقت ترجمه اون شیرینی و حلاوت اصل کتاب عربی را نداره، ولی خب خوبه. در اون مقدمه می نویسه که نه تنها تحقق غیبت نباید موجب شک و تردید شما بشه، بلکه باید ایمانتون قوی تر بشه. به نظر شما چطور؟ چرا؟ آفرین. میگه شما الان میبینی سال 329 مو به مو اون پیشگویی که دو قرن و نیم قبل بلکه بیشتر پیشگویی شده بود، الان داره مو به مو اتفاق میفته. اصل ولادت حضرت مخفیانه است، دقیقا همینجور شد. این که حضرت غیبت کوتاه مدت دارن شما الان دیدید، کوتاه. این که حضرت غیبتی خواهند داشت در واقع به صورت کامل، و شما وقتی میبینی اون چرا که پیشگویی شده دو سه قرن قبل داره مو به مو محقق میشه، ایمان و باورت باید قوی تر بشه که پس اون وعده ای هم که نسبت به ظهور داده شده چی؟ قطعی است و محقق خواهد شد. و اون وقتی که آدم بیاد روایات رسول خدا را راجع به غیبت بخونه، روایات آقا امیرالمؤمنین را، بقیه اهل بیت را صلوات الله علیه اجمعین راجع به حضرت مهدی بخونه، اون وقت کلام مرحوم نعمانی را خوب میفهمه. خب در ادامه میاد عرضم به خدمت شما در ابواب مختلف این موضوع را مطرح میکنه و خب خیلی تأثیر داشت در تقویت باور شیعیان این کتاب، و همطور کتاب کمال الدین که گفتیم در ایران نوشته شد توسط مرحوم شیخ صدوق، تقریبا همزمان بود این تألیف این دو کتاب. اینم نکته ظریفی که مرحوم نعمانی در واقع مینویسه. اما در رابطه با بحث نحوه غیبت، خب ما الان میگیم که حضرت غائبه، یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاده برای حضرت مهدی؟ سه تا دیدگاه اینجا وجود داره. یکی این که غائبه همون نقطه مقابل عدم حضور، غائبه حضور نداره. کجا حضور نداره؟ تو دنیا، تو عالم ماده نیست. یعنی چه؟ یعنی از این عالم ماده حضرت خارج شده، رفته بیرون. حضرت از این عالم ماده رفته بیرون. وقت در رابطه با بحث عوالم مختلفی که هست و ویژگی های هر عالم، اون باز میشه یه بحث پیش نیاز نسبت به این موضوع. ببینید این، فرض کنید عالم دنیا، حالا دنیا که میگیم نه فقط کره زمین، کل عالم شهود، عالم ماده رو در واقع در بر میگیره. خب عالم ماده نازل ترین، پایین ترین و محدود ترین عالمه. یه عالمی داریم فوق عالم در واقع دنیا به نام عالم مثال. حالا اونم میگه عالم مثال، یا عالمی داریم بالاتر از عالم مثال، عالم عقل. عقل دیگه مجرد محضه. عالم مثال بین عالم دنیاست و یعنی فوق عالم دنیاست، دون عالم عقله. نسبت به عالم دنیا خیلی وسیع‌تره و محدودیتی که دنیا در واقع داره در اونجا نیست، اما در این حال نسبت به عالم عقل پایین‌تره. و از این جهت که بین عالم دنیا و عالم عقله بهش عالم برزخ هم میگن، یعنی چون فاصله است بین عقل و دنیا. کما اینکه عالم هورقلیا هم یا هورقلیا بهش گفته میشه. حالا اینکه این برزخ با اون برزخی که بین دنیا و قیامت چه ارتباطی داره، اون خودش بحث دیگری است، متفاوته، از جهاتی متفاوته، از جهاتی نقطه مشترک داره. حالا الان وقتی گفته میشه که حضرت مهدی از این عالم خارج شده و در عالم مثاله، در عالم برزخه، منظور اون عالمی است که فوق عالم دنیا و دون عالم عقله، نه اون عالم برزخی که هر کی مرد میره و فاصله هست بین دنیا و قیامت. نفرمودید اون چیز دیگریه. کما که جوان ازدواج میکنه میگیم در چه وضعیتی به سر میبری؟ میگه در برزخ. برزخ منظور چیه؟ میگه عقده. ازدواج کرده ولی هنوز عروسی نکرده، عقد بسته، هنوز عروسی نکرده، از یه جهت مجرد نیست، همسر داره، از یه جهت زندگیش مستقل نیست، بنام خوش میگذرونه، درسته؟ یعنی خرج و مخارج هنوز رو دوشش نیست. نظام میگه تو عالم برزخیم، برزخ بین تجرد و بین اون زندگی مستقل. برزخ یعنی فاصله. و هر حال نمیگن که حضرت مهدی از عالم دنیا خارج شده، وارد عالم هورقلیا شده، وارد عالم مثال شده، و اونجا دیگه زمان معنا نداره، اونجا دیگه پیر شدن دیگه معنا نداره. اینا فرمودید اونجا دیگه اون عوارضی که برای جسم، اصلا این جسم مادی و این تن دیگه اونجا نیست، اونجا اون جسم خاص برزخی است. این تنی که ما الان از این گوشت و پوست و استخوان، این جسم مادی است، جسم دنیایی است که عوارض داره، درد داره، بیماری داره، جوونی داره، پیری داره و امثال اینا، همش مال دنیا است. خب یکی از علتهایی که باعث شد چنین عقیده پیدا کنه همینه که نتونست عمر طولانی حضرت رو هضم بکنه، شیخ احمد احسایی، و اینجوری به اصطلاح این مسئله رو حل کرد. هم یه سری مسائل فلسفی و عقلی رو میخوند، هم یه سری از مباحث نقلی و روایات و امثال اینها رو، نتونست اینا رو با هم چفتش کنه، هضمش بکنه، قاطی کرد. مباحث عقلی، فلسفه، اینا ظرفیت خاص خودش رو میطلبه، هر کسی این توان نداره ذهنش که بیاد مباحث فلسفی و مباحث سنگین عقلی رو بیاد کار بکنه. خب حالا فعلا اصل قضیه رو بگیم، دیدگاه مختلف رو بگیم. پس یه عده میگن حضرت غائبه، یعنی تو این عالم نیست، رفته تو عالم مثال تا زمانی مردم به جایی برسن که این شرایط فراهم بشه، حضرت از عالم مثال بیاد تو عالم دنیا، در واقع رجعت کنه، برگرد. که شیخیه این دیدگاه رو دارن و همین قضیه زمین ساز بابیت و بابیگری شد. چطور؟ این که حالا که امام زمان تو دنیا نیست و تو عالم مثاله، این مردمی که تو عالم دنیا چه کنن؟ یک کسی باید باشه ارتباط بده بین مردم و امام زمان، به اصطلاح باب باشه، رابط باشه بین مردم و امام زمان. اون رابط رو میگن امام. اون کیه؟ اون مثلا گفتن شیعه خالص. یکی از بهترین افراد از شیعیان اون میشه چی؟ میشه باب، واسطه بین مردم و امام زمانی که تو عالم مثاله. و بعدها در رابطه با بحث بابیت و بابیگری میخونیم که حالا که امام زمان خواهد برگرده جسم نداره که، چجوری برگرده؟ میاد تو همین باب، میاد تو همین شیعه خالص. و همینه که سید علی محمد باب که تا الان ادعای نیابت میکرد الان میگه انل مهدی. چجور شد؟ هیچی. نه اینکه الان دید خب خوب طرفدار پیدا کرد، ارتقا پیدا کنه، حالا میگیم نه من خودم. نه، تا الان نائب بودم، تا الان باب بودم، الان حضرت مهدی ظهور کرد. و تو کی ظهور کرد؟ کی بهتر از من؟ من سید علی محمد باب. و او شد ظرف ظهور و تجلی امام زمان. تو این تفکر اشتباه عرض میکنم. و بعدم که خب این انحراف استمرار پیدا کرد و سر از بهاییت و بهاییگری در آورد. یه مسئله، یه دیدگاه میگه حضرت غائبه، یعنی دیده نمیشه، نامرئیه. به عبارت دیگه غیبت به صورت خفاء شخصه. الان ممکن نظر اینجا باشن اما شما کما اینکه روزهایی رفتیم نماز جماعت، سجاده افتاده، مکبر در بینگه قد قامت السلام، آقا هنوز که آقا نمید، آقا هستن کو دیده نمیشن. خود حضرت مهدی بایستادن در نماز میکن. چه سو استفاده هایی که از این دیدگاه شد. پس حضرت غائبن یعنی دیده نمیشند، هستند تو همین عالم دنیا، بین ماهان، تو جلسه ممکنه باشن اما دیده نمیشن. دیدگاه سوم اینه که حضرت غائبه، یعنی حضرت تو همین عالمن، مثل هم دیدگاه دوم و چه مشترکشه. اما غائبه نه یعنی که نامرئی و دیده نمیشه، یعنی به صورت ناشناسه. به عبارت دیگه عنوان حضرت معلوم نیست. شما یه وقتی میبینی یک کسی رو اما نمیدونیشون فرمون داره، نمیدونیشون استان داره، دقیق فرمودی؟ یعنی برای شما چون ناشناس بودن نسبیه دیگه، شما نمیشناسیش. همینه که گفتیم غیب و غیبت نسبیه. پس غیبت به صورت خفا عنوانه، یعنی کسی حضرت رو نمیشناسه. حضرت یوسف رو میدیدن اما نمیدونستن این همون یوسف برادرشون، همین عزیز مصر. پس دیده میشه ولی به صورت ناشناس. خب این گفتیم بحث خیلی حساسیه، بحث بسیار مهمیه. در رابطه با این سه تا دیدگاه، دیدگاه اول که به قطع و یقین باطله، اینا فرمودید دیدگاه اول قطع و یقین باطل، عقلا و نقلا، که حالا در بحث فرق انحرافی در نقد فرقه شیخیه اونجا بحثش رو خواهیم داشت. یک از آن دلیل واضح و روشن حدیث ثقلین که شیعه و سنی نقل کردن، پیامبر خدا فرمود چی؟ انی تارکن فیکم الثقلین، من بین شما، در میان شما دو چیز میگذارم، کتاب الله و اطرتی اهل بیت. امام زمانی که الان مثال باشه که فیکم نیست. این فرمود و انهما لیفترقا حتی یرد علیت حوز. برای همین تو بحث روایت، بحث حدیث ثقل، یعنی اینقدر روش تاکید کردیم. وقتی پایه های اعتقادیمون رو درست بکنیم بر اساس عقل، بر اساس قرآن، بر اساس روایات، خب اینجاها دیگه نمیلغزیم. وقتی پایه سست باشه خب با یک زلزله چی میشه؟ ساختمون خراب میشه، میریزه. اینه که اینجا دچار مشکل میشن چون پایه سسته و اون محکماتی رو که ما در زمینه مهدویت داریم وقتی شما دستت نباشه تو این طوفان ها و به این ور میخوری به اون ور میخوری. پس این که حضرت از عالم دنیا خارج شده و رفته تو عالم مثال، این باطل عقلا و نقلا، و اون زمینایی که سبب شد ایشون چنین عقیده پیدا کنه اونا باید درمان کردن. واسه طول عمر و امکان طول عمر که امر محالی نیست، تو همین عالم تو همین دنیا می شود انسانی عمر طولانی داشته باشه، امر محالی نیست، امر ممکن نیست. ذالک لیعلم ان الله علی کل شیء قدیر. بابا تو این امر باید پیشگویی شده بود. این دیدگاه اصلا جای ته نداره. میمونه دیدگاه دوم و سوم، این که حضرت غائبه، یعنی حضرت دیده نمیشه، نامرئیه یا به صورت ناشناسه، کدوم؟ این یا آن؟ به چه دلیل؟ منطقی تره؟ خب ببینید مشکل میدونید چیه؟ ما روایت های متعددی داریم که این روایت ها میاد بیان میکنه که ازت دیده نمیشه. که دیده نشه. آفرین. ببینید روایت به صدا اینجوری میگه از امام هادی علیه السلام، فرمود جانشین بعد از من حسنه، پس چگونه خواهید بود در مورد جانشین جانشین من؟ گفتم چطور؟ خدمتتون بشم، خدا منو فدای شما بکنه. حضرت فرمودن انکم لا ترون شخصه، شما ایشون را نمیبینید، ولا یحل لکم ذکره باسمه، اسمش هم به صراحت نمیتون بگی، یعنی شرایط شرایط عادی نیست، شرایط خطریه. پس میگه انکم لا ترون شخصه، شما ایشون را نمیبینید. یا در روایت دیگری باز از امام هادی علیه السلام فرمود لا یرا شخصه، ایشون دیده نمیشه، ولا یحل ذکره باسمه. بله داریم در روایت دیگری از امام جواد علیه السلام که میفرماد و یغیب عنهم شخصه، شخص ایشون غایب میشه از بین، نعم یغیب عن ابصار الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. فرمود که شخص ایشون از دیدگان مردم غایب میشه ولی یاد ایشون از دل مؤمنین غایب نمیشه. روایت دیگری است ارزم بخدمتشون از امام صادق علیه السلام فرمود یغیب عنکم شخصه. ببین چندین روایت داریم. این روایت ها رو اگر خواستید ببینید استاد جعفری، جواد جعفری در موضوع دیدار در عصر غیبت از نفی تا اثبات این روایات رو آوردند از صفحه 192 به بعد. حالا اونجا برای چی آورده؟ یه دسته از روایاتی که بهش استناد شده برای اینکه نمیشه حضرت رو دید، یادتونه تو بحث قبل گفتیم یه دیدگاه انسدادی هان که میگن نمیشه حضرت مهدی رو دید، خب یه دلیلشون چی بود؟ توقیع بود. یه دلیلشون دسته ای از روایاته که میگه حضرت رو نمیشه دید، رضا آقای جعفری این روایات رو آورده اینجا که حالا در مجموع خودشون رو کشتن 30 تا روایت جمع کردن ها. که عمده شیش دلالتی نداره، ولی مقصودم اینه که روایت خاصی ببینیم اونجاست. خب اونجا که برفرض که حضرت رو نشه دید، خب اون فضای عمومی رو میگه قابل استثناست، یعنی حتی حضرت اگر جسم هم نداشته باشه میتونه متمثل بشه فرشته، فتمثل لها بشرن سویا. این که ما به این روایات تمسک کنیم که نمیشه حضرت را دید و شرفش محضرش، که خیلی باید پرت باشیم از در واقع واقعیت، اما نه، ما به این روایت استناد بکنیم به این عنوان که نمیشه حضرت را دید و غیبت به صورت نامرئیه، حضرت دیده نمیشه، این حرف دور از آبادی نیست، یعنی قابل بررسی هست که بیاییم بررسی بکنیم ببینیم واقعا اینجور هست. یعنی بارها گفتیم و در بحث امام مهدی در روایات هم این نکته رو گفتیم که ما در اینجور موارد باید چی کار بکنیم؟ باید جامعه نگر داشته باشیم، یعنی یکی از الزامات فقه الحدیث اینه که ما جامعه نگری داشته باشیم، و جامعه نگری به این صورته که همه روایات مربوط به این موضوع را در واقع جمع آوری بکنیم، کنار هم بگذاریم، بعد قضاوت بکنیم. بسم الله، شما این دست از روایت آوردی که داره همین جور پشت سر هم بیان میکنه که بله لا ترون شخصه، بله عرضم میکنم لا یرا شخصو، یکی یکی این روایت ها رو میاره. خب از اون دسته یه دسته افراد، یه دسته روایاتی هم داریم متعدد که عرضم به خدمت شما اینجور بیان میکنه که یرونهو ولا یعرفونه، میبینن نمیشنسن. و اینا که صریحه، اینا که دیگه قابل تأویل نیست. یعنی چه؟ خب چی معنا کنه اینا؟ یرونهو ولا یعرفونه، میبینن و نمیشنسن. خب اینا مخواه چی معنا کنه؟ بله، لذا شما اگر واقعا بدون تعصب اینا رو کنار هم بگذاری بخوای قضاوت کنی، میبینی که اون ادله که داره میاد میگه که حضرت دیده میشه ولی شناخته نمیشه صریح و غیر قابل توجیه، با اون روایاتی که داره میاد بیان میکنه که انکم لا ترون شخصا یا لا یرا شخصا، اینا قابل توجیهه. چطور؟ معنا داره، ما معناش رو بد فهمیدیم. من یه مثال قرآنی بزنم بعد بیایم اینجا. ببینید قرآن میگه افرأیتم الماء الذی تشربون، آیا آبی که می‌نوشید دیدید؟ اون طرف میگه چه حرفی، خب آدم کور که نیستیم، آب دیگه میبینیم. اینجا دیدن یعنی چه؟ یعنی شناختن، یعنی این آبی که هیچیش میگیرید چقدر شناخت دارید، چقدر معرفت دارید رو این آب، چه جوری شد این آب به دستتون رسیده. خیلی وقتا بحث رؤیت و دیدن به معنای معرفته، به معنای شناخته. حالا من یه روایت خدمتتون عرض میکنم که خود همینا اینجا آوردن، خیلی جالبه. من میگم این روایت شما بیایید معنا کنید. روایت از آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه که به حذیفه داره میگه، یادم این روایت در کتاب در ریاغوت هم آوردم، خیلی روایت مورد توجهیه. حضرت از کوتاهی مردم بیان میکنه که خلاصه نتیجهش این میشه که نهایتا حجت خدا غائب میشه از دیدگان مردم و عده‌ای اصلا انکار میکنن وجودش رو. بعد میفهمن فبرب به علی، قسم به پروردگار علی، ان حجتها علیها قائمه ماشیه فی طرقاتها، حجت خدا در روی زمین غائبه، پابرجاست، استواره، ماشیه فی طرقاتها، عربیتون خوبه دیگه، تو مسیرها حرکت میکنه، مش میکنه، در این روز این کوچه و خیابون حرکت میکنه، داخلتون فی دورها، در خانه ها وارد میشه، تو برخی از محافل و مجالس حضور پیدا میکنه و قصوره، جوالتون فی شرق الارض و غربها، مرتب به شرق عالم غرب عالم در حرکت و دنبال مأموریت های الف، تسمع الکلام، صحبت ها رو میشنوه. خب این قسمت ها اینال بفرمون و تسلم علی الجماعه، من چه؟ به مردم سلام میکنه. شایدم این جمله ترا ولا ترا الى یوم الوقت المعلوم. ببینید ترا ولا ترا الى یوم الوقت المعلوم. این جمله یعنی چه؟ ترا خود حضرت میبینه ولا تو را، اما دیده نمیشه تا زمان مشخص که حالا زمان خدا اذن فرج بده. قبلش چی داره میگه؟ میگه سلام میکنه بر مردم، یعنی اگر دیده نشه تحقق این مسئله چجوریه؟ یه دفعه شما میبینید سلام علیکم، هیچکی نیست، کجاست، کی بود؟ اگر شما ظاهرش اینجوری معنا کنی یعنی شما فقط چی میشنوی؟ سلام میشنوی، و اینم به عنوان یک فعل مضارع به صورت مستمر داره عرضم خدمتش. و تسلم علی الجماعه ترا ولا ترا. وقتی دقت میکنیم در این حدیث میبینیم نه، ترا یعنی او میشناسه ولا تو را، ولی شناخته نمیشه. نفرمودید رؤیت در این گونه موارد و بقیه روایات به معنای معرفت، معنای شناخت. حضرت میشناسه ولی شناخته نمیشه، میشه هم معنای با این یرونه ولا یعرفونه. مثلا یرونه ولا یعرفونه ترجمه چیه؟ ولا توراست. ولا تورا یعنی لا یعرفونه، میبیننش اومده داره سلام میکنه، میخورده عادیه، چه بس اصلا محلم نذاریم. و رو همین اساسه که مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین این روایت رو میاره، گرچه روایت عامه اما ایشون با این نگاه میاره که خدا چهار چیز رو در چهار چیز پنهان کرده ولی یه خودش رو در میان مردم پنهان کرده، مبادا به دیده یه حقارت به کسی نگاه کنی چه بسا او ولی خدا باشه. یعنی در ظاهر شما میبینی چه بسا محل نذاری، درست جواب سلام هم ممکنه ندی، یعنی فرمودی، اما چه بسا همون ولی خدا باشه، چه بسا همون امام زمان جل الله تعالی فرجه و شر. لذا فرمود به دیده حقارت به احدی نگاه نکن، ظاهر و ظاهر افراد قضاوت نکن. وقتی که شیطان بله الوقت یعنی زمان مشخص، تا اون زمان مشخص که خب خدا میدونه خودش فرا برسه که طبعا یکی میشه دیگه، اون یوم وقت معلوم یکی میشه اونجا، یعنی هم بحث ظهور امام زمان اینجا، یعنی هم بحث ظهور، تا اون وقتی که خدا اجازه بده که خودش رو معرفی بکنه، اون وقتی که میشه که یرونه و یعرفونه، دیگه ولا تورا نیست، دیگه ازت شناخته میشه. با این مسئله وقتی ما اینا رو کنار هم میگذاریم میبینیم که بله اون رسه از روایاتی که میگه حضرت شخصش دیده نمیشه یعنی شناخته نمیشه، و این ادبیات در میان عرب رایج وجود داره. حالا مؤیداتی که این قضیه داره و اون تصریحاتی که در این زمینه داریم و خود شما اشاره کردید که خب امام صادق علیه السلام صریحاً دارن میان بیان میکنن که بابا این امت چشونه که نمیپذیرن خدا با حجتش کاری بکنه که حضرت یوسف کرد، چجوری باشه ان یکون یسیر فی اسواقهم، این که حضرت مهدی در بازارهاشون سیر کنه، حرکت کنه، و یا تا او بسوت هم قدم بگذاره رو فرشاشون، یعنی تو مجالس حضور پیدا کنن، و هم لا یعرفونه، میبیننش اما نمیشناسنش. اگر نبینن که دیگه لا یعرفونه معنا نداره، وقت ادامش حتی یعزن الله عزوجل ان یعرفهم نفسه، معلومه میبینن، ما نمیدونن ایشون که دارن میبینن حضرت مهدی، تا اینکه خدا به او اذن بده اون الیوم الوقت المعلوم که خودش معرفی کنه، کما از نل یوسف، همونجور که حضرت یوسف اجازه داد که خودش معرفی کنه، این قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، و میدونی چه کردید با یوسف برادرش از انتم جاهل وقتی جاهل بوده، قالو اینک لانت یوسف، تو یوسفی، قال انا یوسف، این انا یوسف چیه؟ معرفی. تا الان این صحنه رو حالا تو فیلم تصور کنید، این برادران، این هم حضرت یوسف، تا الان عزیز مصر میبینن یه انسانیست مقابلشه، یعنی عزیز مصره، الان وقت گفت انا یوسف چی شد؟ طبعاً این عزیز مصر همون یوسف، یعنی مصداق براشون روشن شد، معرفت اتفاق افتاد، و الا یوسف همون یوسف و فرق نکرد، الان با قبلش یوسف همونه، جسم همونه، نگاه همونه، فرق نکرد، اونی که فرق کرد شناخته شدن و نشناخته شدن، که قبلا هم تو بحث سوره یوسف گفتیم مسئله را، ارتباط بین سوره حضرت یوسف و حضرت مهدی، که اینا فدخلوا علی فعرفهم و هم له منکرون، برادر را وارد شدن فعرفهم، حضرت یوسف اونا را شناخت و هم له منکرون، اونا نشناخت، منکرون یعنی نشناخت، و معنای غیبت همینه، یعنی حضرت به صورت ناشناسه، شما میگه آه چجوریه که حضرت نمیشناسم، خب حضرت در تیف و قیافه ظاهر نمیشن که شما کامل ببین بلد باشه برجسته باشه، این حضرت مهدی، به قول شما یه نسل دوران غیبت صغرا در پس پرده غیبت بود و کارا توسط نائبان خاص رتق و فتق میشد، سوالا از طریق اونها خدمت حضرت داده میشد و جواب داده میشد، خب بعد از اون وقتی حضرت میاد برای این افراد تو مردم حضور پیدا میکنن، خب کی میدونشون حضرت مهدی؟ کسی نمیدونه، خیلی طبیعی، و گفتیم اصلا اصل اینه امور رو روال طبیعی باشه، امور رو روال طبیعی باشه، بحث معجزه و خروج از روال طبیعی فقط برای موارد ناشاریه، برای موارد نادر و خاصه، خب الان رو این شرایط حضرت غائبه به صورت ناشناس در میان مردم هست، میره میاد، کما که حضرت خضر میکنه بود و هست، میبینه اما نمیشناسه، نمیدونه این حضرت خضر، حضرت مهدی رو میبینن نمیشناسه، و گفتیم ترا ولا تورا که در بخیر باید اومده لایورا شخص و امثال اینا، دقیقا همین معنا رو میرسونه که شناخته نمیشود، و این خود تشبیه غیبت حضرت مهدی و غیبت انبیا، خب انبیا غیبتشون چجوری بود؟ نامرئی بودن؟ حضرت یوسف اینجوری بود، حضرت موسی اینجوری بود، اون دورانی که حضرت موسی در کنار حضرت شعیبه از دوران غیبتش یاد میشه، خب بابام تو خونه شعیبه میبیننش، دیگران میبیننش، ازدواج میکنه، زندگی تشکیل میده، پس اونی که هست چیه؟ اینی که عموم نمیشناسن، و این شیوه مطابق با روال طبیعی هم هست، همونجوری که یکی از عزیزان خب اهل دقت هم هست میگفت که بعد از این قضیه کرونا و بسته شدن درهای حرم، من تقریبا به این اطمینان رسیدم که نحوه غیبت حضرت مهدی همون صورت دومه، به نظر به صورت نامرئی، من چطور؟ خب میشه حضرت مهدی فرض کن دو ماه سه ماه بگذره زیارت جدش آقای امام رضا نره، خب تو حرم دوربین هست، هیچ کنون از دوربین ها نشون ندادن حضرت، پس حضرت چیه؟ نامرئی، چی میگی؟ حالا خودت حضور و زیارت از قربم طبیعتاً تأکید شده، درسته که حضرت روحشون اشراف احاطه داره اصلا با آبا و اجداد طاهرشون، اما خود حضور در کنار مزار در واقع اجدادشون، اون یک بحث دیگری داره، یک آثار دیگری داره و طبیعتاً بارها و بارها این قضیه اتفاق افتاد. میگه الان خب اگه بود که تو دوربینا دیده میشد، پس حضرت به صورت نامرئی. خوبه کسی اهل دقت هم باشه بالاخره تو این مسائل رو همین جوری چیز رو قبول نکن. چی به نظرتون میرسه؟ ببینید حرم به روی عموم بسته بود، رو همه که بسته نبود. اتفاقا خیلی از کارا که اینا دنبال زمان میگشتن و به خاطر حضور زائر نمیتونستن انجام بدن، یه سری تعمیرکاری اینا رو از این فرصت استفاده انجام دادن، چه در قم، چه در شیراز، چه در مشهد. کارگرها، خادمین، افراد مختلف اینا میرفتن میومدن، در به روی عموم بسته بود. همه الانش هم که خب الان صحنا بازه، اون قسمت داخل خادمان رفت آمد داره. خب یکی از اینا حضرت، حضرت صورت ناشناسه دیگه. چرا نمیشه؟
چون ایران اگر همین استفاده بیایی بذاری میتونن همه ورودی یا خروجی ها رو هرچی فیلم بذارن بلاخره شناسایی کنن که خودمان شناسایی بشه.
اولا ذهنها به این سمت نمیره که صدها دوربینی که هست همه رو بیان دقیق چک کنن، خب این یکی فلانیه، این یکی فلانیه، و حضرت نمیتونن در واقع به صورتی بیان در چهره کسی که شما فکر میکنی ایشون فلانیه اما در واقع کسی دیگری. حالا من نمیخوام نظیر بیارم، اینم باید نمونه تاریخیش رو باید برس کرد که میگن یعنی خیلی وقتا جبرئیل به صورت دهیه کلبی خدمت پیامبر میرسید. یه وقت بعض از اصحاب میخواستن خدمت پیامبر برسن، دهیه رو میدیدن اونجا سعی میکردن برن، گفتن نکنین جبرئیله. دقت کردید؟ بس خیلی عادی. نه خیلی وقتا خود دهیه بود. شما الان دهیه رو میبینی کنار حضرت، نمیدونی واقعا خود دهیه است، واقعا جبرئیله به صورت دهیه. الان یه خادمی اومده تو حرم، شما میگین فلانی، از کجا میگین فلانی؟ حضرت حضرت باشه در چهره فلان. شما اینجوری میبینی، اصلا در واقع جوری نیست که تشخیص بدی اینی که الان وارد شد کدوم یکی از افراده. نه مقصودم اینه که الان که حرم بسته است، رو عموم بسته است، افراد وارد میشن، خادمین وارد میشن، کارگرها وارد میشن، کارها رو انجام میدن و خیلی راحت برای کسی مثل حضرت مهدی میتونه ورود پیدا بکنه. نکته مهم و اساسی اینجاست که گفتیم بله، غیبت حضرت اینه که به صورت حضرت ناشناس در میان مردم رفت و آمد دارن، حضرت میبینن حضرت رو نمیشناسن، ولی حضرت این قدرت رو داره، این ولایت رو داره که هر کجا نیاز بشه و اقتضا بکنه کاری بکنن که دیگران حضرت رو نبینن. نه اینکه حضرت نامرئی بشن، نه، حضرت دخل و تصرف میکنن. چه جور؟ در خیلی از تشرفات واقعی که هست، طرف بعد از تشرف به خودش نهیب میزنه که عجب من چقدر به قول خودمون عذر میخوام میگم خنگ بودم. خودش رو سرزنش میکنه که چرا اون موقع نفهمیدم، چرا نشناختم، غافل از اینکه حضرت تصرف بلایی در قلب و دلش کرده که نشناسه. گاهی وقتا ازت تصرف ولایت میکنن در دیوان افراد که اون نمیبیند. این قدرت رو داره حضرت، اما این معناش این نیست که ازت نامرئی بشه. نه، ازت تصرف ولایت میکنن، کما که نظیرش رو گفتیم در لیلت المبیت. بله، اصلا اون که دیگه تو یه آن، تو یه لحظه، تو خلا اصلا میتونه هزاران کار انجام بشه. یا من که در قضیه معراج میگن اون کوبه در، وقتی از در رو بستن رفتن و برگشتن، هنو این از حرکت وانه ایستاده بود. ما اینجا اسیر زمانی. مقصود اینه که در قضیه لیلت المبیت حضرت از بین اینا عبور کردن، نامرئی شدن، نه تصرف ولایی کردن، اینا ندیدن حضرت رو. در رابطه با بحث خود غیبت و وقایعی که بعد از شهادت امام حسن عسکری اتفاق افتاد، خب در سر گزارش هایی که رسید و خصوصا بعضی گزارش هایی که جعفر در واقع داد، چند بار حمله شد به سردار، از جمله در یکی از مواردش که خب محاصره کردن و رفتن پایین که خب حضرت رو دستگیر بکنن، اون فرمونده خائباً خاسر رو داشت میاد بیرون، یکی از سربازا گفت دنبال چنین شخصی هستی؟ آره. گفت این که الان اومد بیرون رو رفت. آقا اومد که آقا کشیده رو به قول خودم بخوام نه که چرا نگفتی؟ من جلدم خود شما عبور کرد، دیدم هیچی نگفتی، من دیگه چیز نگفت. یکی از تصرف ولایی میکنه، اون فرمونده نبینه اما این سربازه ببینه تا بفهمن با کی طرف. پس اصل قضیه اینه که حضرت به صورت ناشناس در واقع هست غیبتشون. نمونه اون رو انبیایی که غیبت داشتن به همین صورت بودن، حضرت خضر همینطوره. جایی که مصلحت اقتضا کنه و لازم باشه حضرت امامه، همه چیز بزن لا دستش، مصلحت اقتضا میکنه کاری بکنه، میکنه که طرف این شخص یا اشخاصی نبینه، کمان که گاهی لازم باشه تصرف بلا میکنن که میبینن اما نمیشنسن. اینه فرمودید رضا قضیه به نظرم دو دو تا چهار تا هست، کاملا به اصطلاح قابل هضم این مسئله، تا ببینیم که در رابطه با بحث پیشینه و سابقه غیبت و آثار و برکات توجه به پیشینه غیبت باید چه کار بکنیم و بحث چیه. باز خوب بحث رو در واقع با دقت تصور بکنید، اگر سوالاتی در این زمینه به ذهن مبارکتون میرسه اینا رو یادداشت بکنید که فردا اینها رو بررسی بکنید.